پنجه عصر با وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. امروز یک شنبه در اکثریت کشورهای اسلامی روز نخست عید قربان است، اما طالبان در افغانستان فردا دو شنبه را روز اول عید قربان اعلان کردند. این در حالی است که بر اساس اعلان عربستان سعودی دیروز شنبه روز عرفه بود و حاجیان در تپه عرفات جمع شده بودند. عربستان سعودی هفته گذشته اعلان کرد که روز شنبه عرفه و روز یک شنبه روز اول عید قربان است. مراسم حج امسال به روز جمعه 25 جوزا در مکه مکرمه آغاز شد. از افغانستان حدود 30,000 نفر برای اشتراک در این مراسم به عربستان سعودی رفتند. سخنگوی حکومت طالبان میگوید که هیئت این گروه در نشست سوم دوحه اشتراک میکند. ذبیح الله مجاهد امروز به اطلو نیوز گفت که حکومت طالبان اشتراک در این نشست را به نفع افغانستان میداند. مجاهد افزوده است که ترکیب هیئت طالبان بعداً اعلام خواهد شد. پلیس میگوید که 4 مسافر در اثر انفجار بم کنار سرک در ایالت خیبر پختونخوا در شمال غرب پاکستان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد امروز یک شنبه در منطقه ناآرام کرم رخ داده است. مقام‌های پلیس و اداره نجات و امداد به رادیو مشال گفتند که قربانیان اعضای یک خانواده‌اند. مسئولیت انفجار را هنوز هیچ گروهی نپذیرفته است. در ادامه رقابت‌های جام جهانی 20 اوورهی کرکت، استرالیا امروز با تفاوت 5 ویکت اسکاتلند را شکست داد و زمینه راهیابی انگلستان به مرحله 8 تیم برتر فراهم شد. پیش از این نامیبیا با تفاوت 41 دوش شب گذشته از انگلستان شکست خورد. تیم‌های پاکستان و آیرلند ساعت 7 شام امروز با وقت افغانستان به مسافه هم می‌روند. پیروزی تیم کرکت پاکستان در این بازی به یافتن این تیم به مرحله 8 تیم برتر تأثیری ندارد، زیرا پاکستان پس از شکست در برابر آمریکا از صعود به این مرحله بازماند. تیم‌های نیپال و بنگلادش فردا با هم روبرو می‌شوند. تیم افغانستان که با 3 برد در مرحله گروپی به مسابقات 8 تیم برتر این جام راه یافته، روز چهارشنبه با تیم وست اندیز بازی می‌کند. اردوی اسرائیل امروز یکشنبه هفتم امروز یک شنبه آنچه را وقفه تکتیکی روزانه در عملیات تهاجمیش در جنوب غزه میخواند اعلام کرد تا زمینه برای انتقال بیشتر کمک بشری به غزه مهیا شود. بر اساس اعلامیه اردوی اسرائیل، این وقفه در رفح تا اطلاع بعدی همه روزه از ساعت 8 صبح تا 7 شام ادامه خواهد یافت. از جنگ در غزه بین اسرائیل و گروه تندرو حماس که توسط آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود بیش از 8 ماه می گذرد. و انتظار می رود که جاک سولیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید امروز در سوئیس با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم قطر درباره آتش بس در نوار غزه باری دیگر گفتگو کند. آقای سولیوان در حاشیه نشست صلح اوکراین در سوئیس دیروز به خبرنگاران گفت که با صدر اعظم قطر صحبت کوتاهی داشته و امروز باری دیگر با او گفتگو خواهد کرد. سولیوان افزوده که قطر و مصر میخواهند در زمینه پیشبرد طرح آتش بس در غزه با گروه تندرو حماس صحبت کنند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان حراس افغان میشناسند. این طرح 3 مرحله‌ای را جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در 11 جوزا اعلام کرد. مقام‌های آمریکا میگویند که حماس در پاسخ به پیشنهاد آتش بس در غزه تغییرات متعددی را پیشنهاد کرده. اسرائیل گفته که حماس عناصر کلیدی این طرح را رد کرده است. پایان اخبار. دوستان عزیز، گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. حکومت طالبان در نشست سوم دوحه اشتراک می‌کند.
امارت اسلامی افغانستان انشاءالله در نشست آینده دوحه اشتراک دارد. آنجا از موقف خود و موضع افغانستان بحث و گفتگو می کند.
کمپاین ملی برای آموزش دختران، من دختران از آموزش را حمله مستقیم به آینده نصف از نفوس افغانستان می داند.
متاسفانه هنوز هم سرنوشت تحصیل به عنوان معلوم نیست. تقاضای ما از نظام حاکم بر افغانستان نیست که یک بار دیگر بر ما اجازه درس و تحصیل بدهند.
برخی خانواده ها میگویند برای عید آمادگی ندارند.
ما متقاعدین هستیم، ما نان خوردن خود در خانه نداریم. اولادای ما در چپلک کور نزد، لباس کور نمیگردن.
مطالب دیگری هم داریم. انکشافات اخیر اوضاع شرق میانه را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار روز هفتم را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان در نشست سوم دوحه اشتراک می کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان می گوید که این تصمیم بعد از بررسی آجندای نشست گرفته شده است. این در حال است که سازمان های حقوق بشر از دعوت طالبان به این نشست انتقاد کردند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
حکومت طالبان اعلام کرده که در نشست سوم دوحه که قرار است در 30 ماه جاری میلادی تا اول جولای به میزبانی ملل متحد برگزار شود شرکت می‌کند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان با نشر اعلامیه‌ای در صفحه ایکس خود نوشته است که بر اساس آجندا و ترکیبی که در نتیجه دو ماه مذاکره با ملل متحد با آنان شریک ساخته شده، در نشست سوم دوحه به گونه اصولی شرکت خواهند کرد. او افزوده که در صورت تغییر آجندا و ترکیب نشست، در تصمیم آنان نیز تغییر خواهد آمد. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز یکشنبه در صحبت با برخی از رسانه‌ها گفته است که آنان بعد از بررسی آجندای این نشست تصمیم گرفتند هیئت خود را به این نشست بفرستند. او در یک کلیپ صوتی که به برخی رسانه‌ها فرستاده گفته است:
افغانستان اسلامی امارت با ان شاء الله دوحه
امارت اسلامی افغانستان ان شاء الله در نشست آینده دوحه اشتراک دارد. آنجا از موقف خود و موضع افغانستان بحث و گفتگو می‌کند و ان شاء الله این نشست به نفع افغانستان است.
مجاهد گفته است که ترکیب هیئتشان برای شرکت در نشست سوم دوحه به زودی اعلام خواهد شد. شماری از دختران محروم از حق تحصیل و فعالان حقوق زنان میگویند هیچ نشستی که در آن حقوق از دست رفته زنان و دختران تامین نشود به نفع آنان نخواهد بود. یک دختر محروم از تحصیل در شهر کابل به شرط افشا نشدن هویتش به رادیو آزادی گفت:
باید در نشست دوحه این موضوع بالاش بحث شود و باید حقوق زنا به پس داده شود و این باید مهمترین بحث این نشست باید باشد، به خاطر که سالها شد که حق حقوق تمام دخترها گرفته شده است. نباید ادامه داده شود، باید نقطه پایان به این ظلم و ستم داده شود.
فاطمه فعال حقوق زنان و مسئول یک مکتب خصوصی آنلاین هم همین خواست را مطرح می کند:
اگر سازمان ملل با کشورهایی که بیشتر تاثیرگذار هستند در سازمان ملل، اینا بیاین واقعا خواستشان عملی از گروه حاکم در افغانستان بخواین که دختران حق تحصیل دارن، حق کار دارن، خب مطمئنن به یک نتیجه تیز پیدا میکنن.
این در حالی است که پیش از این دعوت رسمی ملل متحد از طالبان برای شرکت در نشست سوم دوحه واکنش‌های شماری از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان را در داخل و بیرون از افغانستان به همراه داشت. آنان تأکید کرده بودند که در این نشست باید زنان افغانستان و نمایندگان واقعی آنان اشتراک کنند و به گفتگو درباره نقض حقوق زنان و ممنوعیت‌ها در برابر آنان از سوی حکومت طالبان اولویت داده شود. همچنان حدود 10 روز پیش شماری از سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی از جمله دیدبان حقوق بشر و عفو بین‌الملل در یک نامه از شورای امنیت ملل متحد و کشورهای عضو این سازمان خواسته بودند که موضوع حقوق زنان افغان محور بحث‌های نشست سوم دوحه باشد. این نگرانی‌ها و انتقادها در حالی مطرح می‌شوند که استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی ملل متحد اخیراً در یک نشست خبری گفته بود موضوعات حقوق بشری و حقوق زنان افغان در رأس بحث‌های نشست سوم دوحه است. حکومت طالبان در نشست اول دوحه در ماه می سال گذشته و نشست دوم دوحه که در ماه فوریه سال روان میلادی برگزار شده بود به دلیل آنچه که پذیرفته نشدن شرطهایش عنوان کرد شرکت نکرده بود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
کمپاین ملی برای آموزش دختران و کمیته صلح و بازسازی افغانستان میگویند که ادامه ممنوعیت تحصیل دختران حمله مستقیم به آینده نیمه از نفوس افغانستان است. این سازمان ها در اعلامیه‌ای که پس از نشست مشترک روز شنبه ایشان در برلین نشر کردند گفتند که محرومیت از حق آموزش دختران بالاتر از سن ششم در افغانستان نه تنها که مانع رشد فردی آنها می شود، بلکه به ساختار اقتصادی و اجتماعی کل کشور آسیب می رساند. در این حال شماری از دختران محروم از آموزش می گویند که ادامه محدودیت های آموزشی دختران آینده افغانستان را تاریک می سازد و جبران نخواهد شد. همکارم سحر لیوال با جزئیات بیشتر.
کمپاین ملی برای آموزش دختران و کمیته صلح و بازسازی افغانستان ادامه ممنوعیت آموزش دختران را حمله مستقیم به آینده نیمه از جمعیت افغانستان خواندند. این سازمان ها در اعلامیه‌ای که در پیوند به نشست مشترک روز شنبه ایشان در برلین جرمنی نشر کردند، گفتند که میلیون ها دختر در افغانستان به گونه سیستماتیک از آموزش که حق اولیه ایشان است محروم هستند و این نه تنها مانع رشد فردی آنها می شود، بلکه به ساختار اقتصادی و اجتماعی کل کشور آسیب می رساند. هدف از برگزاری این نشست که به مناسبت 1000 روزگی ممنوعیت آموزشی دختران برگزار شده، بررسی مشکلات آموزشی دختران در افغانستان و بحث بر سر راه حل های آن عنوان شده است. بر اساس این اعلامیه دیگر از این محرومیت نباید به عنوان ظلم یاد شده تحمل شود و افغان ها باید متحد شوند و تلاش های خود را در این رابطه گسترش داده و تا زمانی که هر دختر در افغانستان فرصت یادگیری و رشد در یک محیط امن را پیدا کند ادامه دهند. همزمان شبانه بسیج راسخ مؤسس مکتب صلح در رواندا در اعلامیه در خصوص محرومیت 1000 روزه دختران بالاتر از صنف ششم این وضعیت را وحشتناک توصیف کرده است. او روز شنبه در صفحه اکس خود بر تلاش‌ها برای فراهم ساختن زمینه آموزش برای دختران افغان تاکید کرده است. در این حال شماری از دختران محروم از آموزش هم میگویند که ادامه محدودیت‌های آموزشی دختران آینده افغانستان را تاریک می‌سازد و جبران نخواهد شد. دو تن از آنان که نخواستند نامهایشان در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفتند:
متاسفانه تانوزم سرنوشت تحصیل بنوان معلوم نیست. تقاضای ما از نظام حاکم بر افغانستان نیست که یک بار دیگر بر ما اجازه درس و تحصیل بدن تا اینکه ما هم یک آینده روشن برای خود بسازیم و هم به کشور خود خدمت کنیم. بسته شدن مکاتب و پهنتونا یک عمل جبران ناشدنی است.
متاسفانه اگر مکاتب و دانشگاه ها باز نشود، آینده افغانستان جز تاریکی و سیاهی چیز دیگه نخواهد بود، چون همی چند سال را که دختران افغانستان از درس و تعلیم دور بودن، مطمئنن که یک زمان بسیار زیادی ضایع شده و هیچ حکومت و هیچ قدرتی نمیتونه این زمان جبران بکنه برای ما.
بیش از این نیز شماری از نهادهای حقوق بشری و فعالان حق آموزش نیز زیانهای محرومیت 1000 روزه دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش در افغانستان جبران ناپذیر خوانده و تاکید کردند که برای لغو این محدودیت‌ها بر حکومت طالبان فشار لازم وارد شود. حکومت طالبان با آنکه مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما از زمان به قدرت رسیدن دوباره بر افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته در کنار دیگر ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها بر فعالیت اجتماعی زنان، آموزش بالاتر از صنف ششم دختران را در مکتب‌ها و تحصیل آنان را در پوهنتون‌ها و دیگر مرکزهای آموزشی ممنوع کرده است.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
در حالی که امروز روز نخست عید قربان در اکثریت کشورهای اسلامی است، اما حکومت طالبان دوشنبه را روز اول عید اعلان کرده. شمار از افغان‌ها در ولایت‌های مختلف می‌گویند که به علت‌های مختلف از جمله بلند بودن قیمت مواشی و مشکلات اقتصادی آمادگی زیاد برای عید نگرفتند. برخی از فروشندگان مواشی و دکانداران میوه خشک هم مشکل اقتصادی مردم را تایید می کنند و می گویند که این مسئله بالای فروشاتشان تأثیر منفی داشته است. در این گزارش بیشتر به وضعیت بازارهای خرید و فروش مواشی و میوه خشک پرداختیم.
اینجا یکی از بازارهای فروش مواشی در منطقه 500 فامیلی شهر کابل است. فروشندگان و خریداران در این بازار مشغول خرید و فروشند، اما ظاهراً همه ناراضی. فروشندگان از سردی بازار شکایت دارند و خریداران هم از بلند بودن قیمت‌ها. مرزا احمد که با دوستانش به این بازار آمده است، میگوید تصمیم داشت تا یک گوسفند بخرد، اما میگوید با دلیل بلند بودن قیمت‌ها با دوستانش یک گاو را به گونه مشترک خریداری کردند. او به رادیو آزادی گفت:
اینجا دانخاش آمدیم، مالا را دیدیم، گوسفندا قیمت بود، مالا قیمت شده. امسال مجبور شدیم که یک چند نفر شریک شیم، دگاو یا گاو بخریم. همون یک گاو که مناسب حال است به 60,000-65,000 قیمتش رسیده. بی روزگاریش مردم نمیتونه مال بخره.
اما مسعود باشنده ننگرهار در شرق افغانستان که وضعیت اقتصادیش خوب نیست میگوید اصلا توان خرید مواشی را ندارد تا قربانی کند.
قربانی توان ندارم.
توان قربانی کردن را ندارم. من حتی توان کرایه خانه و پرداخت بل برق را ندارم. یک مال ضعیف به 8000 و 10000 افغانی است. باور کنید که امسال توان خرید لباس و کفش را ندارم که بخرم.
مشتاق یکی از مالداران که مواشیش را برای فروش به بازار ولایت پروان آورده است میگوید در امسال خرید و فروش زیاد نیست.
پیسه نیست، مردم بیچاره است، توان ندارن، نمیشه خرید و خرید فروش در بازارا هیچ نیست. هست ساعت 5 بجه رفتیم، بجه نه خرید کردیم، نه فروش کردیم، پس خستیم تو خالی آمدیم.
در کنار بازار مواشی، بازارهای فروش میوه خشک و کیک و کلچه هم در شهر کابل پر جنب و جوش به نظر میرسد. عبدالحمید یکی از شهریان کابل که به خاطر خرید میوه خشک به بازار رفته بود درباره توان خریدش به رادیو آزادی چنین گفت.
به خاطر میوه خشک رفتیم به بازار، اما چیز است، نظر به هر سال ارزان هم است، اما ازی که پیسه نیست، کار غریبی نیست، به مردم بسیار قیمت است. ارزان هم باشه و پیسهش نباشه بسیار مشکل است، واسه نداریم که ما خرید کنیم.
برخی فروشندگان میوه خشک و شیرینی هم میگویند مشتریان زیاد وارد دکانهایشان میشوند، اما تعداد کمی توان خرید را دارند. عبدالحمید اختری یکی از آنان در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا به رادیو آزادی گفت.
بازارهای ما نسبت به عید رمضان در این بسیار تغییر کرده. دیروز هم تیزترین بازار بود، خب مردم آمدن و هر دوست ما که می آمدن می گفتن که ایتر یک چیز بقرما بده که میوه‌دانی برابر شوه، همو پر شوه، در این گرمی توت کس هم می بره. چون ارزان بود مردم می گفت توت و سیمیان و کشمش و نخات اینه می رک می گرفتن تا ما بتانیم همو خواب خود آماده کنیم تا عزت مردم ما شوه.
این در حال است که حکومت طالبان برخلاف بیشتر کشورهای اسلامی دوشنبه را روز نخست عید اعلام کردند، اما بیشتر کشورهای اسلامی از جمله عربستان سعودی و مسلمانان از یکشنبه به عنوان روز نخست عید سید ها یا قربانی تجلیل کردند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
انتظار می رود که مشاور امنیت ملی قصر سفید با صدر اعظم قطر درباره آتش بس در غزه امروز در سوئیس بار دیگر گفتگو کند. قطر و مصر در ماه‌های اخیر بین اسرائیل و گروه تندروی حماس نقش میانجی را ایفا کردند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان حراس افکن شناخته می شود. حماس در پاسخ به پیشنهاد آتش بس در غزه تغییرات متعددی را پیشنهاد کرده است. همکارم ستار فروغ با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
جک سالیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید می گوید که با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم قطر در سوئیس صحبت کوتاه داشته و امروز بار دیگر با او در مورد آتش بس در غزه گفتگو خواهد کرد. سالیوان در حاشیه نشست صلح اوکراین در سوئیس به خبرنگاران به روز شنبه گفت که قطر و مصر می خواهند در زمینه پیشبرد طرح آتش‌بس در غزه با گروه تندروی حماس صحبت کنند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده طرح 3 مرحله‌ای آتش‌بس در غزه را در 11 جوزا در قصر سفید اعلام کرد. حماس گفته که با این طرح موافق است. در همین حال مقامات ایالات متحده میگویند که حماس در پاسخ به پیشنهاد آتش بس در غزه تغییرات متعددی را پیشنهاد کرده. اسرائیل گفته که حماس عناصر کلیدی این طرح را رد کرده است. مشاور امنیت ملی قصر سفید به روز شنبه تاکید کرد که مقامهای آمریکایی پاسخ حماس را به طور دقیق بررسی کردند. سالیوان گفت فکر می کند که برخی از اصلاحات خلاف توقع نیست و قابل مدیریت است، اما به گفته او برخی موارد با طرح ارائه شده توسط رئیس جمهور بایدن و هم با آنچه که شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد تایید قرار داد سازگار نیست. قطر و مصر در ماه‌های اخیر بین اسرائیل و گروه تندروی حماس نقش میانجی را ایفا کرده و برای رهایی بیش از 100 گروگان در غزه تلاش کردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه هفته گذشته 21 جوزا قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده در حمایت از طرح ارائه شده توسط جو بایدن برای آتش بس در غزه را با 14 رأی موافق تصویب کرد. در این طرح برقراری آتش بس و آزادی گروگان‌ها در بدل رهایی زندانیان فلسطینی در اسرائیل به صورت مرحله‌ای مطرح شده تا در نهایت منجر به پایان دائمی جنگ در غزه شود. مرحله اول این طرح آتش بس که گفته شده است به مدت 6 هفته ادامه خواهد یافت، شامل آتش بس کامل، خروج نیروهای اسرائیل از مناطق پرجمعیت غزه، آزادی تعدادی از گروگان‌ها از جمله زنان، سالمندان و زخمی‌ها در بدل آزادی صدها زندانی فلسطینی شامل است. از جنگ در غزه بین اسرائیل و گروه تندروی حماس بیش از 8 ماه می‌گذرد.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR می گوید که شمار آوارگان افغان در داخل و بیرون از افغانستان تا پایان سال 2023 به نزدیک به 11 میلیون نفر رسیده است. این سازمان در گزارش اخیر خود گفته که این افراد بیشتر به دلیل خشونت، درگیری و نقض حقوق بشر به گونه اجباری آواره شده اند. بر اساس آمار UNHCR در سال 2023 بیش از 169,000 افغان درخواست پناهندگی دادند و بیش از 741,000 تن دیگرشان پناهنده شدند. در همین حال برخی مهاجران افغان در ایران و پاکستان از علت مهاجرتشان و مشکلاتشان در این کشورها به رادیو آزادی روایت کردند. همکارم فائزه ابراهیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در گزارش اخیر خود اعلام کرده که شمار آوارگان اجباری در سطح جهان تا پایان سال 2023 به حدود 117.3 میلیون نفر رسیده که تنها 10.9 میلیون تن آنان افغان هستند. این سازمان در گزارشش که زیر عنوان گزارش رویدادهای جهانی 2023 در ماه جاری میلادی نشر کرده، گفته است که این افراد بیشتر به دلیل خشونت، درگیری، نقض حقوق بشر و فرار از آزار و اذیت در داخل و خارج از کشورشان آواره شدند. فیلیپو گراندی، کمیشنر ملل متحد در امور پناهندگان، در این گزارش گفته است که پشت این ارقام تلخ رو به افزایش درد و رنج‌های انسانی بسیار وجود دارد و این وضعیت باید جامعه بین المللی را وادار کند تا به سرعت برای رفع علل اصلی آوارگی اجباری اقدام کند. در این گزارش آمده است که افغان‌ها بزرگترین جمعیت پناهندگان در سطح جهان را تشکیل می‌دهند، به گونه‌ای که یک شش از کل پناهندگان تحت حمایت UNHCR را تشکیل می‌دهند. بر اساس این گزارش در سال 2023 بیش از 741,000 افغان به کشورهای مختلف پناهنده شدند که 13% افزایش را نسبت به سال قبل آن نشان می‌دهد و تعداد کل پناهندگان افغان به 6.4 میلیون نفر رسیده است. بر اساس آمار UNHCR در سال 2023 حدود 169,700 افغان درخواست پناهندگی دادند و تنها 57,500 پناهنده افغان به کشورشان بازگشتند که 99%شان از پاکستان برگشتند. در این گزارش آمده است که فرصت‌ها و شرایط پایدار برای بازگشت این افراد بسیار محدود است، زیرا حدود نیم از جمعیت 40 میلیونی افغانستان با ناامنی غذایی روبرو هستند و میلیون‌ها نفر هم بجا شده داخلی‌اند. نجیبه، یک مهاجر افغان در پاکستان که قبلا در رسانه‌های افغانستان کار می‌کرد، می‌گوید که به دلیل مشکلات امنیتی افغانستان را ترک کرده است تا زندگی راحت تری داشته باشد، اما اکنون با مشکلات اقتصادی و عدم بررسی پرونده مهاجرتش مواجه است. او برادی آزادی گفت:
اینجا بر ما امنیت هنوز خرابتر شده. شما فکر کنین که باید پلیس ما، یعنی ما در مقابل پلیس باید خود حفظ کنیم، سه ماه به سه ماه ویزه بگیریم تمدید شود، کرای خانه، مصرف روزمره زندگی، این چیزا بسیار زیاد فعلا مشکل، از روز اول مشکل بوده چون اینجا بسیار زیاد قیمتی است.
نیکی تبسم، فعال حقوق زن که به ایران مهاجر شده است، به رادیو آزادی میگوید که او در افغانستان یک رستوران داشت و در بخش حقوق زنان نیز فعالیت میکرد. او مدعی است که به دلیل تهدیدات امنیتی و بسته شدن رستوران داشت توسط طالبان به ایران مهاجرت کرده است.
در مدت این 3 سال
من در ایران خیلی با مشکلات خیلی زیاد روبرو شدم و به خصوص با مشکلات خانوادگی و خشونت خانوادگی. واقعا زندگی برای ما خیلی سخت میگذره و خیلی سخت هم است و دیگه امید برای رفتن دوباره به افغانستان هم نداریم. اگر اونجا بریم موردی یا شاید ما توسط طالبان کشته شویم.
این مهاجران در حال از مشکلات خود میگویند که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست سال 2021 صدها هزار افغان به علتهای مختلف از جمله تهدیدات امنیتی، بیکاری، مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران از سوی طالبان به کشورهای مختلف از جمله ایران و پاکستان مهاجر شدند. با وجود نگرانی سازمان‌های مختلف بین‌المللی از جمله UNHCR از فراهم نبودن زمینه برگشت مهاجرین افغان از کشورهای همسایه، اخراج آنان از ایران و پاکستان پس از اواسط سال 2023 افزایش یافته است. چند پیش سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM گفته بود که از جنوری 2023 تا اپریل 2024 ایران و پاکستان بیش از 1.5 میلیون مهاجر افغان را به کشورشان برگشت دادند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
برخی از خانواده های نادار در افغانستان می گویند که هیچ آمادگی برای عید ندارند و حتی در زندگی روزمره ایشان نیز با مشکلات اقتصادی زیادی روبرواند. بیشتر آنان ادعا می کنند که طالبان حقوق آنها را ندادند. این در حال است که ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در پیام عیدیش ادعا کرده که حکومت آنها متحد به تامین حقوق یتیمان، بیوه ها و افراد بی بضاعت است. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک تن از افراد نادار آغاز می شود.
سه سال میشه که امارت اسلامی بر ما یک روپه نداده. متقاعدین در حال بسیار فقر و بیچارگی و عدم شهیدی گرفتارند.
عبدالواسی باشنده ولایت کابل و مامور دولتی متقاعد است و میگوید که هیچ آمادگی به عید ندارد زیرا دستانش خالی است و او با اشاره به یک ضرب المثل میگوید دست خالی دشمن است.
ما متقاعدین هستیم، ما نان خوردن خود در خانه نداریم، اولادای ما در چپلک کنه در لباس کنه میگرده. دی سه سال میشه که امارت اسلامی بر ما یک روپه نداده، اولادای ما همیان نان نداره، بس داد خدا که نان داشته باشند.
پیش از این نیز برخی دیگر از متقاعدین بارها این مشکل را با رادیو آزادی شریک کردند. نفیسه مادر 6 فرزند که در کابل زندگی میکند میگوید دشوارترین شب و روزهای زندگیشان را سپری میکنند. او بر رادیو آزادی گفت:
احتشام نیست که نان پر اشک نخورده باشم، کدام لغمه اگم سایا برم روان کرده باشه. دیگه از این که در مشکلات بالا هیچ نیست. اولادم کالا میتر و میگم باش بچیم، اگه کس سرسایه داد ما براتان میگرم، شتوکای ما بازی داده میرم. دیگه در مشکلاتی که مستم هیچ کس نیست و من هیچ کمکی نشده طالبه.
این در حالی است که ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در پیام به مناسبت عید سعید اضحی که از سوی خبرگزاری دولتی باخته در کنترل حکومت طالبان منتشر شده ادعا کرده است که حکومت آنها به تامین حقوق یتیمان، بیوه ها، معلولان و افراد بی بضاعت متحد است. اما برخی از آموزگاران روز جمعه 14 جون در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرده بودند که حکومت طالبان معاش آنها را به 5000 افغانی کاهش داده است که در این میان زنان بیوه و سرپرست خانواده نیز شامل است. ولکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد، این تصمیم طالبان را نکوهش کرده است. اوگای امیل، فعال حقوق زنان، درباره پیام عید ملا هبت الله بر رادیو آزادی گفت:
او 50 فرمانونه دوید محدودیت.
طالبان 57 فرمان را در برابر زنان عملی کردند. فرمان هایی که با عملی شدن آن جامعه بشری تکان خورد، اما آنها می گویند که حقوق همه تامین است. جهان در این مورد قضاوت خواهد کرد.
طول حقونه پر زیدی بدی به طول دنیا قضاوت کی.
همزمان محمد اشرف غنی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، نیز در پیام ایدی خود گفته است که وضعیت شهروندان رنج دیده نمی تواند پنهان بماند. او تاکید کرد در راه این مشکلات استبداد نه بلکه مشارکت مردم است و به گفته او استبداد نمیتواند به خود مشروعیت بخشد. حکومت طالبان تاکنون درباره این اظهارات واکنش نشان نداده است. این در حالی است که برنامه جهانی غذا یا WFP به تاریخ 9 جون گفته بود که هنوز هم بیش از 1/4 جمعیت افغانستان برای زنده ماندن به کمک های غذایی نیاز دارند. WFP افزوده است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان بیشتر مردم وظایفشان را از دست دادند و در کنار کاهش پول نقد بهای مواد خوراکی نیز بلند رفته است که بر اساس آن بحران بشری در افغانستان پیچیده تر شده است.
دوستان عزیز، ساعت استودیو 7:30 دقیقه عصر با وقت کابل نشان می‌ده. به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه و پروگرام هفتوار روز هفتم. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. امروز یک شنبه در اکثریت کشورهای اسلامی روز اول عید قربان است، اما طالبان در افغانستان فردا دوشنبه را روز اول عید اعلان کردند. سخنگوی حکومت طالبان میگوید که هیئت این گروه در نشست سوم دوحه اشتراک میکند. یک گروه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی ادعا کرده که در حمله افرادش در کابل دو تن از اعضای نیروهای طالبان کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. رادیو آزادی نمیتواند این ادعا را به طور مستقل تایید کند. طالبان نیز در این باره هنوز چیزی نگفتند. پلیس میگوید که 4 مسافر در اثر انفجار بم کنار سرک در ایالت خیبر پختونخوا در پاکستان کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. در ادامه رقابت‌های جام جهانی 20 اوره کرکت، استرالیا امروز با تفاوت 5 ویکت اسکاتلند را شکست داد و زمینه راهیابی انگلستان به مرحله هشتم برتر را و زمینه راهیابی انگلستان به هشتم برتر مهیا شد. اردوی اسرائیل امروز یکشنبه آنچه را وقفه تکتیکی روزانه در عملات تهاجمیش در جنوب غزه می‌خواند اعلام کرد. و انتظار می رود که جاک سولیوان مشاور امنیت ملی قطر سفید امروز در سوئیس با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم قطر درباره آتش بس در غزه باری دیگر گفتگو کند.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام، به روز هفتم خوش آمدید. آنچه شما در این برنامه خواهید دید: 1000 روز پیش درهای مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان بسته شد. محرومیت میلیون ها دختر از تحصیل چه عواقبی دارد؟
و به خاطر بسواد ماندن یک نسل، تأثیری از این سر نسل‌های آینده هم می باشه، چون در کشورهای مثل افغانستان زن اساس فامیل و اجتماع است.
برگزاری امتحان کنکور بدون حضور دختران در افغانستان، دختران واجد شرایط تحصیلات عالی مشغول چی اند؟ افزایش 38% بیماری کانگو در افغانستان در 2 ماه گذشته، چگونه میشه از این بیماری در امان بود؟ صعود آبی‌پوشان افغانستان به جمع 8 تیم برتر جام جهانی کرکت و شکست تیم ملی فوتبال مقابل کویت در مقدماتی جام ملت‌های فوتبال آسیا. آیا افغانستان هنوز شانس راهیابی به جام ملت‌های آسیا را دارد؟
شانس کمی وجود داره، اما سخت است و نشد نیست. با توجه به که UFC نحوه برگزاری مسابقات در این دوره تغییر داد و به صورت عجیبی کار انجام داد، در دو دوره گذشته گروه 5 تیمه بود، 4 تیمه کرد. راند آخر کوالیفیکیشن جام ملت‌ها 24 تیم بود، حالا هم 24 تیمه. در دو دوره گذشته 12 تیم میره، حالا 6 تیم میره. به شانس کم میکنه، نه تنها برای ما بلکه برای همه حریفای مدعی.
امیدوار هستم هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید. سعدیه تجلی هستم با یک برنامه دیگر روز هفتم در خدمت شما. در هفته ای که گذشت 1000 روز از ممنوعیت رفتن دختران بالاتر از صنف ششم و مکتب گذشت، میلیون ها دختر خانه نشین هستند و هنوز در انتظار باز شدن مجدد درهای مکاتب. صندوق کودکان سازمان ملل یا یونیسف این هفته در گزارش اعلام کرد که این محرومیت طولانی مدت منجر به از دست رفتن 3 میلیارد ساعت فرصت یادگیری برای 1.5 میلیون دختر متعلم در این کشور شده است. مقام های طالبان میگویند برای بازگشایی تمام مکاتب دخترانه به یک طرح جامع و اسلامی نیاز دارند، طرحی که با گذشت حدود 1000 روز هنوز جزئیات آن مشخص نیست و کسی نمیداند که چه وقت عملی خواهد شد. بسته شدن درهای مکاتب در افغانستان اشک، ناله، اندو، اعتصاب و اعتراض را در پی داشت، اما هیچ کدام باعث نشد تا طالبان در این اقدام کوتاه بیایند یا چارچوب زمانی برای باز شدن دوباره مکاتب تعیین کند. از سوی هم تعداد از فعالان افغان در بیرون از افغانستان کارزار برای حمایت از دختران بازمانده از تحصیل برای انداختند.
اسما از کابل است و 999 روز کامل میشه از مکتب محروم است. اسما میخواست دکتر شود. مرسل از سرپل صنف 12 بود وقت مکاتب بسته شد. فرشته از خوست صنف 9 بود وقت درب مکاتب بسته کردن. فرشته ارزو میکنم پسر میبود تا میتونست به درسش دوام بدن. نیلوفر از کاپیسا میپرسد که چرا از حق شری خود بر آموزش محروم است. همیشان از همه ما میپرسند که آیا هزار روز محرومیت دختران از مکاتب و چند هزار روز خواهد رسید و یا در مکاتب باز خواهد شد. هزار روز محرومیت دختر از مکتب در سال 1403. هزار روز. در چند ماه گذشته ما در رواداری و همکارای ما در مصور در یک تلاش مشترک صداها و قصه های دختر را از سراسر افغانستان جمع آوری کردیم و دردا، نومیدی، خشم، آرزو و خواستایشان گوش دادیم. از آرزوهایشان شنیدیم که چطور میخواهند مثل دخترها در سایر کشورهای اسلامی و سایر کشورهای جهان و درس خود دوام بدهند و شهروندهای تاثیرگذار در جامعه خود باشند. حالا در قالب یک کمپاین یا کارزار اقرا این صدا و قصه ها را با شما در میان می‌گذاریم.
بحث‌های زنده از رادیو آزادی
همین حالا با شما از فیسبوک و یوتیوب می توانید ببینید.
از تحلیل‌های سیاسی، بحث‌های اقتصادی، حقوق بشری،
مشکلات و راه‌حل‌های اجتماعی، مسائل زنان و جوانان،
این حق من است. در این برنامه رادیو آزادی با حقوق اساسی زنان می پردازیم.
از شفیق اخبلواک در مورد کارزار اقرا پرسیدم.
کمپین اقرا که رواداری و مصور هر دویشون مشترکان شروع کردن دو بخش اساسی داره. در یک بخش ما صداها را 34 ولایت افغانستان جمع کردیم و این صداها را از صفحات اجتماعی رواداری و مصور نشر میکنیم و امیدوارستیم که همه مردم افغانستان این صداها را نه تنها که بشنوند بلکه شریک هم بسازند تا این صداها و قصه ها و تجارب دخترها که بعد از بسته شدن مکاتب از سرشان چی میگذره، زندگیشون چطور تغییر کرده، حالت روانیشون چطور هستن، فامیلایشون در چی وضعیت هستن، آینده را چی میبینن و از ما و شما چی توقع دارن، این رو با هم مردم افغانستان شریک بکنن و تا جایی که میتونن تا بیشتری مردم صداهایشون برسن. در بخش دومی از کمپاین ما توقع داریم که تمام مردم افغانستان چی در داخل هستن چی از بیرون از افغانستان از راه‌های مختلف در باره تعلیم و مکاتب دختر رو صحبت کنن، از هشتگ اقرا ولج افغان گرلز لرن استفاده کنن، قصه ها و دردها و نظریات خود نوشته کنن. اگر نظر به محدودیت ها نمیتونن که در صفحات اجتماعی یا دیگر صفحات رسانه‌ای نظریات خود شریک کنن، میتونن یک روز در مهمانی مسجد خانی خود درباره تعلیم دختر رو صحبت کنن. هدف عمده کمپین اقرا ای است که نه تنها که ما خواهانی هستیم که مکاتب دختر هر چی زودتر باز شوان و خدا کنه که کمپاین یک نوع از تاثیر داشته باشه، ولی در نهایت باید حداقل اینمی بحث ادامه بدیم و این به یک حالت عادی روزمره ما تغییر نکنه. و دیگه ای که تاثیرات تعلیم یا بی‌سواد ماندن دخترها، اینکه خود دوره مکتب دوره است که به هیچ صورت قابل جبران نیست. وقتی که این میلیون ها دختر از مکتب باز ماندن، وقتی از یاد تیر میشه، زندگی از یاد تیر میشه و این بعد از اینکه مثلا مکاتب باز میشن و بسیار مشکل است که همه اینا بتانن پس به مکتب برن، یک نسل مکمل بی سواد میمونه و بخاطر بی سواد ماندن یک نسل تأثیر عزیز سر نسل‌های آینده هم میباشه، چون در کشورهای مثل افغانستان زن اساس فامیل و اجتماع است. و دیگه ای که تأثیرات اقتصادی بسیار زیاد داشته در وضعیت کلونی افغانستان، ما هر روز میلیون ها دلار به خاطر بسته ماندن مکاتب دخترها تاوان میکنیم. باسوادی زنها و مردها هم رابطه مستقیم با فقر دارد. اگر در کشورهایی که زنها کمتر به مکتب میرن فقر بیشتر است. در کشورهایی که زنها کمتر به مکتب میرن، وقتی زنها کمتر به مکتب میرن، دخترها کمتر به مکتب میرن، سطح ازدواج های اجباری و ازدواج های طفلا بیشتر است. اطفالی که به مکتب میرن صحتشون به مراتب خوبتر از اطفالی است که به مکتب نمیرن. پس همه چیزهایی که هست درباره خود اینمی دختر که از مکتب ماندن و فامیلایشان و در نهایت در برای تمام اجتماع ما در یک نوی در روبه در هر بخش زندگی تاوان میکنیم. و یکان وقت من فکر میکنم مثل که امی شروع زوال افغانستان باشه، من فکر نمیکنم افغانستان بقا پیدا کنه بعد از اینکه یک نسل مکمل از دخترایشان بسواد میمانه. ما فعلا امی سروی ها رو شما شاید دیده باشین که در افغانستان بیشتر از 100 مادر و طفل در یک روز میمونه به خاطر اینکه پرسنالیتی بی درست وجود نداره. در هر بخش جامعه، در هر بخش اجتماعی به حضور زن ها ضرورت است. به یک زن قاضی ضرورت داریم، به یک زن ژورنالیست ضرورت داریم، به یک زن دکتر ضرورت داریم، به یک زن سیاستمدار و وکیل ضرورت داریم. به غیر از حضور مانادار زنان هیچ وقت افغانستان نمیتونه ترقی کنه، هیچ وقت افغانستان نمیتونه به پای خود ایستاد شود. تشکر.
حکومت طالبان پس از بسته کردن دروازه های مکاتب دخترانه برای متعلمان دوره متوسطه و عالی در 26 سنبله سال 1400 با همتون ها و کورس های آموزشی را نیز برای آنان بست. و امسال باز برای سومین بار امتحان کانکور در افغانستان برگزار شد و بدون حضور دختران. صدها هزار دختر واجد شرایط دانشگاه محصور در چهار دیواری های خانه خود هستند و در بیشتر موارد دچار افسردگی، انزوا و طمعی ازدواج های زود هنگام و اجباری میشند. تعداد هم خود را مشغول کارهایی کردند. کارهای مثل نقاشی، خطاطی، خیاطی و غیره هنرهای دست. اداره ملی امتحانات حکومت طالبان گفته که در نظر داره امسال کم از کم 75,000 دانش آموز پسر را در پوهنتون های دولتی و خصوصی جذب کند. این در حالی است که دانش آموزان دختر در سالهای پیش از بازگشت طالبان به قدرت در امتحان کنکور دستاوردهای بسیار خوب کسب می‌کردند و چند بار نمره اول این امتحان را به دست آورده بودند.
خب با تأسف که در کنکور امسال هم که تقریبا در حدود بیشتر از یک هفته ده روز آغاز شد، دختران نتونستن که اشتراک بکنن و سهم بگیرن و این یک ضایعه بسیار بزرگ برای جامعه افغانستان و برای بخصوص برای دختران هستن. در دوران جمهوریت سالانه در حدود 400 هزار متقاضی تحصیلات عالی که وجود داشت، 30% از اینها در حدود 110 هزار از اینها دختر بود که با تأسف در 3 سال اخیر هر ساله در حدود 110 هزار دختر جوان از تحصیلات عالی باز میمانند و این یک فاجعه بسیار بزرگ آموزشی و علمی برای دختران و برای جامعه افغانستان هستن. خب ببینید، تبعات از این برای جامعه افغانستان بسیار گسترده است و پیامدهای گوناگون داره. نخست از همه این است که وقتی که دخترها، زنها نتونن با تحصیلات عالی راه بیابن، نتونن تحصیلاتشون رو ادامه بدن، خب بدون شک این روی تعلیم و تربیت پسران هم تاثیر گذار هستن. در دوران جمهوریت در حدود بیشتر از 35% معلم ها را در مکاتب ابتدایی و متوسطه و تحصیلات عالی زنها تشکیل میداد. خب حالا این زنها نه در دوران در مکتب مکاتب متوسطه و تحصیلات عالی نمیتونن که درس بدن، نمیتونن که کار بکنن. خب این یه خلای بسیار بزرگ است که پسران هم از او محروم هستن. موضوع مهم بسیار مهمی دیگه این است که دانش و تکنولوژی در دنیای امروز بسیار سری در حال تغییر و گسترش است و این دانش و تکنولوژی زمانی معنا پیدا میکنه که او بتانه در مؤسسات تحصیلات عالی، در مکاتب و دانش آموزا و دانشجویا برسه، اونجا تطبیق شوه، روی از او تحقیق شوه، کار شوه، گسترش پیدا بکنه و از این عملا استفاده بکنه. به طور مثال تکنولوژی دیجیتالی و همی هوش مصنوعی یا Artificial Intelligence امروز یک کارآمد بسیار وسیعی در عرصه آموزش و پرورش در همه ابعاد تحقیق و پژوهش های علمی دارن. با تأسف دختران افغانستان اصلا دسترسی به این ندارن و در کنار از این مهارت هایی که در دنیای آموزش و پرورش امروز برش نیازمندی احساس میشه، این مهارت ها بسیار زود فرسوده میشن. یعنی به این معنا که تکنولوژی جدید وارد دنیای علم و دانش میشه و این تکنولوژی جدید و مهارت های جدید نیازمند است. به این خاطر دختران افغانستان از 3 سال به این سو همچون امان تاری که از تکنولوژی جدید محروم ماندن، از آموزش مهارت های جدید هم محروم هستن. آموزش و پرورش، مثلا رفتن به مکاتب، رفتن به دانشگاه ها، یا استادای زن وقتی که به مکتب میرفتن درس میدادن و بعد مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی میرفتن درس میدادن، این در حقیقت به سلامت روانی اینها بسیار کمک میکرد. چرا میرفتن در اونجا با همکارای خود، با همسنشای خود دید و بازدید میکردن، به خاطر تدریس و به خاطر امتحانات خود آمادگی میگرفتن و این خاطر به سلامت روانی از اینها بسیار زیاد کمک میکرد. و از وقتی که این وضعیت تغییر کرده و اینا دسترسی به مکاتب و دانشگاه ها ندارن، افغانستان واقعا به مفهوم واقعی کلمه به بحران فاجعه بار سلامت روانی گرفتار است، بخصوص برای زنان افغانستان. ببینید، داستان زنان افغانستان در کل داستان تجربه های گوناگون از خشونت است و با تاسف که این داستان ها و این تجربه های خشونت در طول 3 سال اخیر به نهایت افزایش پیدا کرده. آمار را که ملل متحد از طریق مؤسسات و سازمان های گوناگون خود مانند یونسکو و یونیسف و World Health و اینا در جمع‌آوری کردن، نشان می‌دهد که سالانه در افغانستان در حدود 3000 موارد خودکشی موفق و غیر موفق وجود دارد. از این 3000 موارد 80% از این زنها تشکیل می‌دهد. در کنار از این، در زنها با اختلال افسردگی و یا همان دپرسیو دیسوردر که به حساب ترم تکنیکیش یاد میشه، باش به نهایت شدید مواجه و گرفتار هستند و این ناشی از خشونت جسمانی است و ناشی از خشونت جنسیتی است و ناشی از خشونت روانی است. و دختران جوان و زنان جوان خب به نهایت از این ناحیه رنگ میبرند، چرا که آنها در خانه باقی میمانند و در با این خشونت ها باید همه روزه دست و پنجه نرم کنند.
همزمان با نزدیک شدن عید قربان و ایجاد بازار فروش مواشی برای قربانی در نقاط مختلف افغانستان، نگرانی ها از افزایش بیماری تب و کانگو در این کشور بیشتر شده است. متخصصین بخش امراض انتانی در افغانستان کانگو را یک بیماری خطرناک خوانده و تاکید می کنند که مردم هنگام ذبح حیوان در هر زمان و شمول ایام عید قربان باید از لباس محافظتی استفاده کنند. تب کانگو بیماری است که از حشره ها و سایر حیوانات مختلف از جمله گاو و گوسفند و از این حیوانات به انسان ها انتقال پیدا می کند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان در جریان هفته جاری در یک پیام به رسانه ها گفته که از آغاز سال 2024 میلادی در 5 ماه گذشته حدود 203 مورد این بیماری و 6 واقعه مرگ و میر ثبت شده است. این نهاد می‌افزاید که موارد ابتلا به این بیماری در 2 ماه اخیر نسبت به ماه‌های گذشته در سال جاری 38% افزایش یافته. در افغانستان در سال 2023 میلادی بیش از 1200 مورد تب و کانگو ثبت شده که در نتیجه آن حدود 100 تن جان خود را از دست دادند. بیایید در مورد مرضی تب و کانگو بیشتر بدانیم، چی است، چگونه انتقال پیدا میکنه و چگونه میشه از انتقالش جلوگیری کرد.
مرض کانگو در اصل یک مرض ویروسی است که توسط گزیدن یک نوع کنه هم به حیوان انتقال میکنه هم به انسان انتقال میکنه. این مرض ابتدا در دهه 40 و باز در دهه 50 با تفاوت 10 سال ابتدا در کریمیه اوکراین و بعدا در کانگو شناسایی شد این ویروس در اصل و مخاطر به نام ویروس کریمیه کانگو یاد میشه یا مرض کریمیه کانگو. وقتی که انسان میگیره پیش انسان یک خونریزی بسیار شدید به وجود میاد، خونریزی کشنده و جاندردی بسیار شدید، تب، لرزه، سرخی چشم و علائم متعدد دیگه. از سه نوع یا از سه مسیر ویروس کانگو انتقال میکنه به انسان. ابتدا به صورت مستقیم وقتی که کنه انسان میگزد میتونه که ویروس کانگو انتقال بده. نوع دوم وقتی که انسان از گوشت یا محصولات حیوانات استفاده میکنه که حیوانات قبلا توسط کنه گزیده شده، میتونه سبب انتقال مرض شود. و در مرحله یا نو سیوم یا مسیر سیوم به صورت مستقیم از یک انسانی که مصاب شده به انسان دیگه میتونه انتقال بکنه این ویروس. راه های جلوگیریش هم در حقیقت جلوگیری از این سه مسیر انتقال است. ابتدا ما باید انسان از مرض گزیدن کنه محافظت بکنیم. دوم استفاده از گوشت حیواناتی را که دچار تب کانگوس معیاری بسازیم، راه های پیشگیرانه را تطبیق بکنیم. به این معنا که وقتی که گوشت استفاده میکنیم، اول که حیوان ذبح میکنیم باید لباس محافظتی پوشیده باشیم، مثل دستکش، ماسک، پیشبند و امثال هم. بعدا از گوشت وقتی که میخوایم استفاده بکنیم باید به گونه درست او پخته شده باشه و بلافاصله بعد از ذبح حیوان نباید او خورده شود، حداقل 24 ساعت باید نگهداری شود در یخچال که ویروس از بین بره. و سوم باید انتقال مستقیم از انسان به انسان باید ما جلوگیری بکنیم و او وقتی است که اگر انسان مصاب میشه و ویروس کانگو باید او را قرنطین بکنیم، در شفاخانه در بخش مخصوص بستر بکنیم و تداوی بکنیم به زودترین فرصت که تا از انتقال مرض جلوگیری شود.
از اید گفتیم، بیاییم ببینیم که آمادگی های اید در افغانستان چی گونه است.
رحمت شاه به مشتریانش آمادگی عید قربان را گرفته است، اما در این عید به مراتب کمتر از گذشته.
فروش ها زیاد میکردیم، تن را میوه خوش یک ده لگ پانزده لگ رو پر تن را میوه خوش میاوردیم. حال این یک دو سه لگ آوردیم، اما تا فعلا خواهد است دیگه، هیچ هنوز مردم اقدام نکرده در خرید.
او میگوید که مشتریانش نسبت به گذشته تنگ دست و بی پول شدند.
کار نیست، معاش مردم نمیده، تقاطی نمیده، پیسه شهدا و معلولین نمیده دیگه، مردم ناتوان شده، پیسه ندارن دیگه، از چی بخرن.
بازارهای مواشی هم در این روزها سرد است. با آنکه امسال حیوانات زیادی برای فروش و بازارهای کابل آورده شدن.
شما خودتان میبینه که این منطقه کلش خالی است و کس نامده، کل مردم غریب است، پیسه زیاد نداره. دیگه که چقدر پایان تر باشه و بر مردم خوب است.
اما در اینجا بازار لباس به ویژه لباس های افغانی تا اندازه‌ای گرم تر به چشم می خورن. مالک این دکان خیاطی و تکه فروشی در کابل از بهتر شدن کاروبارش در آستانه اید خرسند است.
سابق در جمهوریت همه دردشی به تن می کردند. حالا شما می دانید که طالبان آمدند و همه پیراهن وطن بان می پوشند. اگر دانش آموز مکتب است، اگر دانشجوی دانشگاه است، همه گی پیراهن تن بان می پوشند. الحمدلله حالا 1500 تا 1600 فرمایش داریم و کارها خوب است. شکر است، از الله راضی هستیم.
با این همه مردم به استقبال عید خواهند رفت. آن هم در اوضاعی که به گزارش سازمان ملل متحد حدود 20 میلیون تن در این کشور به کمک های فوری بشری نیازمند هستند.
جمعه هفته‌ای که گذشت نشست گروه تماس در تهران برگزار شد و نمایندگان طالبان با وجود دعوت دولت ایران در این نشست حضور پیدا نکردند. در این نشست نماینده‌های ویژه ایران، چین، روسیه و پاکستان حضور داشتند. این نشست پارسال در کابل برگزار شد. علی باقری کیمی، سرپرست وزارت خارجه ایران، در این نشست بر ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان تاکید کرده است. همچنین زمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه برای افغانستان، گفت که بحث‌ها در نشست تهران در مورد آمادگی‌ها برای نشست دوحه متمرکز بود. قرار است سومین نشست دوحه در مورد افغانستان در 31 جون و اول جولای برگزار شود.
من فکر می‌کنم آخرین دست دوستی دراز کردن ایران و سوی طالب‌ها همین نشست تهران بوده باشد، چون ایرانی‌ها در گذشته از این گروه زیاد حمایت کردن، هم در جنگ بر علیه نیروهای ناتو و قوای مسلح افغانستان و هم در 3 سال اخیر که این گروه کشور ما را اشغال کردن، در مجالس و محافل متعدد سیاسی دیپلمات‌های ایرانی از این گروه حمایت کردن، ولی هیچگاه این گروه حاضر نشد که در برابر این همه حمایت ایرانی ها به خواسته های ایران در مورد وضعیت افغانستان و منطقه کمترین شنوایی را داشته باشد گوش طالب ها. یک تعداد زیادی از افراطیون سنی مذهب ایران فعلا در بین طالب ها حضور دارند، افراد صاحب اختیار هستند در امتداد سرحد با افغانستان و مناطق سنی نشین ایران. هیچگاه مناطق امن برای نیروهای انتظامی و دفاعی ایران نبوده در سرحداتش، چه با ما چه با کشورهای دیگه، و ایران وارخطاست و ایران میفهمه که با توجه به نارضایتی که در داخل ایران وجود داره و اخیراً با کشته شدن رئیس جمهور ایران در یک سانحه هوایی مشکلات سیاسی هم پیش آمده، انتخابات ریاست جمهوری زودرس ایرانی ها پیش روی دارند و یک تعداد زیاد از سیاسیون متنفذ ایرانی در این انتخابات رد صلاحیت شدن، از نامزد شدن. احتمال میره که انتخابات ایران هم جنجال های سیاسی را در پی داشته باشه. به همون خاطر حکومت ایران حراس داره که از جغرافی افغانستان مخالفینشان برای ناامن ساختن جغرافی ایران و تضعیف حکومت ایران استفاده نکنن.
بریم به جام جهانی 20 اوره کرکت که در آمریکا ویستندیز در حال برگزاری است و افغانستان پی هم شگفتی میآفرینه. بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان در سومین بازیشان سومین پیروزی خود را رقم زدند. البته باید بگویم که بازی دوم کرکت افغانستان با نمایش برجسته مقابل تیم نیوزیلند بود که با تفاوت 84 دوش در این مسابقه به پیروزی رسیدند. تیم نیوزیلند با انتخاب توپ اندازی و تعیین هدف 160 دوشی امیدوار بود که به یک پیروزی دست پیدا کنه، اما تیم افغانستان با استفاده از توانایی و استعداد خود با به دست آوردن 160 دوش و از دست دادن 6 وکت توانست این مسابقه را به نفع خود به پایان برسانه و به پایابی صبح روز جمعه در سومین بازی در گروه سوم مسابقات به مساف گینه نو رفتند و با تفاوت 7 وکت به پیروزی رسیدند. افغانستان با این پیروزی 6 امتیازی شد و ضمن کسب صدرنشینی و جمع 8 تیم برتر صعود کرد. افغانستان و ویستندیز که میزبان مسابقات است از این گروه به دور بعد صعود کردند. بازی آخر گروه سوم میان این دو تیم فقط برای کسب صدرنشینی است.
افغانستان با کسب 3 برد پی در پی جایگاه در 8 بهترین یافت. افغانستان با مرحله بعدی صعود کرد که عبارت از سوپر 8 هست که بازی های خود را در مقابل هند، استرالیا و یکی از تیم هایی که از گروه دی به مرحله بعدی صعود میکند میباشد که بیشتر احتمال داره که بنگلادش باشد. در بازی امروز باز هم فضل حق فاروقی بهترین بازیکن بازی شناخته شد با توپ اندازی فوق العاده عالی که فقط 16 نمره داد، 3 نفر را ساختند. اونا برای بار اول 5 ویکت در مقابل یوگاندا گرفت، بعد از 4 ویکت در مقابل زیلاند جدید و حالا 3 ویکت در مقابل پاپوا گینه نو گرفت. ای برد و صعود افغانستان به مرحله بعدی برای همه ما شما مبارک باشد. بازی با وضعی خوب پیش رفت، وکت بسیار مشکل بود، توپ به پایین میماند، پس ما دیدیم که از مطلع مرزای چگونه وکت خود از دست داد، ولی گلبدین نایب توانست که در بازی خوب به درخت شد، 49 نمره گرفت و از برکت بتنگ خوب گلبدین نایب یا توپ زنی خوب گلبدین نایب افغانستان توانست که هدف کمتر از 100 نمره را پوره کنه و جایگاه خود را در مرحله بعدی بازی های جام جهانی یعنی در 8 بهترین تثبیت بکند.
ما در هفته گذشته یک رخداد مهم ورزشی را نیز از تیم فوتبال افغانستان شاهد بودیم. در یک رقابت تنگاتنگ و پرهیجان فوتبال که میان تیم‌های افغانستان و کویت برگزار شد، تیم افغانستان در برابر کویت شکست خورد و میدان را به بازیکنان کویتی واگذار کرد. این رویارویی در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال و مقدماتی جام ملت‌های فوتبال آسیا روز سه‌شنبه 22 جوزا برگزار شد. در این جریان از گروه الف دو مسابقه برگزار شد که تیم ملی فوتبال قطر 2-1 هند را شکست داد و تیم افغانستان از کویت 1-0 شکست خورد. ولی حالا سوال اینجاست که افغانستان هنوز شانس صعود به جام ملت‌های آسیا را دارد؟ صحبت‌های فیروز مشعوف خبرنگار ورزشی را با هم بشنوید.
شانس کمی وجود داره اما سخت است و نشد نیست با توجه به که UFC نحوه برگزاری مسابقات در این دوره تغییر داد و به صورت عجیبی این کار انجام داد. در دو دوره گذشته گروه ها 5 تیمه بود، 4 تیمه کرد. راند آخر کوالیفیکیشن جام ملت ها 24 تیم بود، حالا هم 24 تیمه. در دو دوره گذشته 12 تیم میرفت، حالا 6 تیم میره. به شانس کم میکنه نه تنها برای ما بلکه برای همه حریفای مدعی که اونجا رفتن، مثل تاجیکستان، مثل خود هندوستان که هم گروه ماست، ترکمنستان، تیمای دیگه هستن که هنوز امید دارن، ولی خب خیلی شانس کمه چون فقط 6 تیم میره. چه کار باید بکنیم؟ خب فدراسیون نقش مهمی داره، ما باید بازی تدارکاتی بگیریم. مسئله فقط کمپ تمرینی نیست که عربستان بگیم یک کمپ تمرینی دو هفته‌ای بده. ما باید در رنکینگ فیفا صعود بکنیم، جایگاه خود بهبود ببخشیم. هر چقدر صعود کنیم در قرعه‌کشی در پوت خوبی قرار میگیریم. چه زمان صعود میکنیم که با تیم هایی که در رنکینگ از ما بالاترن بازی دوستانه ست کنیم، ازشون یا مساوی بگیریم یا اونا ببریم که در رنکینگ صعود کنیم. این باعث میشه که در سید بندی در پوت قرار بگیریم که با حریفان آسان‌تری بازی بکنیم. این نیاز مبرم تیم ملی ماست. و موضوع دیگه، امیدوارم که بازیکنایی که هنوز معترضند و قهر کردن از تیم ملی به خاطر کشور فهم که شده برگردن و به خاطر شخص بیشتر ازی به فوتبال ملی افغانستان پشت نکنن، که مردم به شدت منتظرشان است، که واقعا دیدیم که نبودشان چقدر تاثیرگذاره.
این بود از داشته های این برنامه. سپاسگزار از همراهیتان. تا روز هفتم دیگر و
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که من کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.